با آقای رئیس جمهور صحبت کنم.
قوانین چیه تصدیق میکنی؟
علی آقا جون کوتاه نیا، چطور خودشون بمب هسته‌ای داشته باشن؟ اون ما انرژی هسته‌ای نداشته باشیم.
کپتان زنگوران میلدرتش گازموز یخ ایده، اما با اون ریتبینه بلاخره گازموز.
من هیچ سر آیله دارم، از وقتی که یاران آرفتی زندگیم یه جونه دیگه گرفته.
اون نفتا که گفتیم یاری سر صفرمون بیخیال شو.
میدونی دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی این که به صدای ناهنجار طرف مقابلت.
جوان بود 14-15 ساله، تازه پشت لبش سبز شده بود، میخواست بره میدون مین، اما برگشت گفتیم اصلا ترسیده. پوتیناشو در آورد گفتیم چی شده، گفت حیفه بیت الماله ممکنه از بین بره.
الو های رسوم
روز روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود و تحیت خدمت شما شنوندگان عزیز و با برنامه روز روشن از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. مهمانان من در این برنامه جناب آقای دکتر اصغر ایمانی، دکترای علوم سیاسی و حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه عدالت، و همینطور جناب آقای دکتر محمد علی وکیلی، تحلیلگر سیاسی هستند. خدمت جناب آقای دکتر اصغر ایمانی عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه همکاران محترمتون، و یک سلامی هم خدمت آقای دکتر وکیلی دارم. بهترین ها رو برای شما و ملت ایران آرزومندم.
سپاسگزارم از اینکه قبول زحمت فرمودید و در استودیوی برنامه روز روشن حضور به هم رسوندید. از شما تشکر میکنم. جناب آقای دکتر محمد علی وکیلی، توفیق نداریم که حضوراً در محضرشون باشیم، از طریق خط تلفن از فرمایشات ایشون انشالله برخوردار خواهیم شد. خدمت جناب آقای دکتر محمد علی وکیلی هم عرض سلام و روز بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب آقای دکتر شریف زاده و آقای دکتر ایمانی سلام و عرض ادب و خدمت شنوندگان عزیز عرض ادب دارم. ان شاء الله که برنامه خوب و مفیدی باشه.
به فضل الهی خیلی متشکرم و امیدوارم که حاصل فرمایشات شما جناب آقای دکتر ایمانی و این برنامه به شنوندگان عزیز ما بتونه شناخت بهتر و بیشتری را ارائه کنه. موضوع برنامه امروز روز روشن در رابطه با برجام هست و در حقیقت میخواییم یک مروری داشته باشیم به آنچه که در برجام گذشت، آنچه که پیش رو هست و در حقیقت سیاست قطعی ایران در قبال برجام را مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. من استدعا میکنم از جناب آقای دکتر ایمانی به عنوان افتتاح صحبت در رابطه با جزئیات سیاست قطعی کشورمون در رابطه با برجام مختصرا توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض کنم که جناب آقای دکتر شریف زاده، دو دیدگاه در برجام وجود داشت. یک دیدگاه برای منکوب کردن ریل تحقیقات هسته‌ای از طرف غرب، نه برای بازگشایی و رفع موانع تحریم ها. از طرفی هم ما با این امید که در واقع اگر برجام امضا بشه حتما در واقع این صنعت اقتصاد، صنعت در واقع توسعه کشور و تحریم ها حتما برداشته میشه و کشور به مسیر در واقع آینده نگری خودش ادامه میده، که ما دیگه شاهد بودیم در این 5 سال گذشته. خب تقریبا غالب شد نظریات غرب بر کشور ما، یه بخشی از ریل تحقیقات هسته‌ای ما منکوب شد و تعدیل شد. خب اما از اون طرف در واقع ما خیلی شاید برخوردار اصلا نشد. در واقع از مزایای برجام برخوردار نشدیم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر ایمانی عزیز. همونطور که جناب آقای دکتر ایمانی اشاره فرمودن، دو دیدگاه بود. در حقیقت هر طرف مذاکره پی منافع خودش بود. آمریکا و پنج به علاوه یک آن سوی میز در پی توقف توانمندی هسته‌ای کشورمون بودن و بنابر این داشتن که چرخ توسعه هسته‌ای ایران را هرچه میتوانند کنتر کنند. این سوی میز هم در مذاکرات پنج به علاوه یک دولت مردان و سیاستمداران و دیپلمات‌های کشورمون تلاش می‌کردند تا گامی برای رفع تحریم‌ها و توسعه اقتصادی بردارن. حالا انشالله در ادامه برنامه این خواهیم پرداخت که دستاوردها چگونه بود و نقاط ضعف و قوت این مذاکرات کدامه. اما می‌خوام خواهش کنم از آقای دکتر محمدعلی وکیلی هم که شما هم دیدگاهتون رو در همین زمینه بیان بفرمایید. آیا شما با نظر آقای دکتر ایمانی موافقید که دشمن در پی توقف توان هسته‌ای ما بود و ما خوشبینانه در مذاکرات فکر می‌کردیم که می‌تونیم به توسعه اقتصادی و رفع تحریم‌ها دست پیدا کنیم؟
بالاخره در این که دشمن به دنبال توقف توان هسته‌ای ایران بود در این تردیدی نیست و اینکه این توان را از ملت ایران سلب کنن این که جای ابهامی نداره. همه آنچه که به عنوان دلایل این مخالفت هم بیان شد در طول این سالیان و ادعا شد تقریبا توسط آژانس رد شد و ادعاهای جمهوری اسلامی در صلح‌آمیز بودن به اصطلاح تأسیسات هسته‌ای راستی آزمایی شد و تایید شد.
بله.
اما به هر حال در قطب بندی بلوک قدرت در دنیای کنونی تعریف نشده بود که جمهوری اسلامی با یک ماهیت مستقل و با عنوان یک کنشگر مستقل در صحنه بین الملل اجازه داشته باشه از چنین توانی برخوردار باشه. چرا؟ چون این توان ایران را می برد و برد در کلوپ کشورهای دارای فناوری‌های نوین و به اصطلاح از علوم ویژه و برخوردار می‌شد و خوب به هر حال این باعث توازن قدرت می‌شد و موازنه را به نفع جمهوری اسلامی تغییر می‌داد. به هر حال در این که اونا به دنبال سلب این حق قانونی بودن از جمهوری اسلامی در این تردیدی نیست، اما در این که در جمهوری اسلامی دولت‌ها ساده انگارانه مثلا تمکین کردن و فریب بازی غربی ها رو خوردن، من خیلی اینجور سلب اعتماد و سلب نیت خیرخواهانه از جریانات داخلی جمهوری اسلامی، حالا چه دولت آقای خاتمی که بخشی از موضوع مذاکره را عهده‌دار بود و چه دولت آقای احمدی نژاد که در 8 سال فعالیتش به حال متولی بخشی از پروسه مذاکره بود و چه دولت روحانی که مذاکره تا به اینجا پیش برده، معتقد نیستم که اینا در بازی که اون به اصطلاح آمریکایی ها تدارک دیده بودن بازی کردن. نه، اینا بر اساس سیاست راهبردی نظام و اون این بود که نظام تصمیم گرفت برای دفاع از حق قانونی ملت ایران از طریق مذاکره وارد چانه‌زنی بشه و این حق را از طریق مذاکره بستانه. این شد سیاست راهبردی نظام. بنابراین ورود به مذاکره و چانه زدن با طرف مقابل، اونم طرف مقابل 5+1 یعنی 5 قدرت برتر دنیا یک سو و جمهوری اسلامی به تنهایی در یک سوی این میز، میبایست از طریق مذاکره به اصطلاح این حق را بستانه. و همین جهت در مذاکره هم بازی برد برده، لزوماً معناش این نیست که اون چرا که ما میخواییم حتما میتونیم از ابتدا به صورت قطعی بگیم به دست میاریم یا میدیم که طرف مقابل را از اون گامی که برداشته در اون نقطه‌ای که هست چند گام برانیم به عقب، خودمون رو هم چند گام از اون در اون نقطه‌ای که هستیم ببریم جلو.
بله.
این قاعده مذاکره است که در بستر به هر حال قدرت توزیع شده در نظام بین الملل تعریف میشه.
بله، متشکرم.
الو، رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران رو نداشته باشه.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های دیگر.
رسوندن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته باشه.
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی ایران.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. راجع به
سرنوشت
مردم دارن تصمیم
میگیرن. وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمیماند. روز روشن.
روز روشن.
این چیزی که من به عنوان یک شهروند خودم تلقی میکنم، ما به همه عهدمون وفا کردیم، همه قولهایی که داده بودیم، مثل تعبیر عامه یه پسر خوب، همه تعهداتمون انجام دادیم، ولی طرف غربی خیلی کم لطفی کردش. به موازات این که ما کاری کرده بودیم، اونم باید گامی بر میداشت. من تصور میکنم این اتفاق نیفتاد. تحلیل شما چگونه است؟
ببینید جناب دکتر شریف زاده، من گله‌ای به غرب ندارم، یعنی واقعا هیچ گله‌ای به امریکا و اروپا ندارم که چرا تعهداتشون رو انجام ندادن. من فکر میکنم که دوستان ما در واقع که مسئولیت‌های تیم سیاست خارجی رو دارن، اینا خوب غرب‌شناسی رو یاد نگرفتن. من به صراحت این رو در چندین جلسه هم گفتم، در بسیاری از خلاصه مصاحبه هم گفتم. ببینید امریکایی ها در واقع سه استراتژی رو از سال 1945 تا همین الان، این سه تا استراتژی رو هم ریاست جمهوری ها و هم کنگره در دستور کار قرار داره.
بله.
ببینید جناب دکتر شریف‌زاده، وقتی که ما میخوایم بریم با دشمن مذاکره کنیم، این بدیهیه، از جزء بدیهیاته که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بایستی که غرب رو خوب بشناسه و تحلیل کنه. ببینید در امریکا و در اروپا شرق شناسی از 100 سال پیش اتفاق افتاده.
بله.
در حالی که در کشور ما غرب شناسی این مقفوله و این حلقه اصلا وجود نداره. چرا؟ علتش این است که خب خیلی ها دوست ندارن غرب شناسی اتفاق بیفته و ما دشمن رو خوب بشناسیم. من فکر میکنم تنها شخصیتی که غرب رو خوب میشناسه مقام معظم رهبری است، که الان من نمیخوام از ایشون مایه بذارم یا برم پشتشون قایم شم، اما به عنوان کسی که بالاخره 30 ساله توی این حرفه دارم، بالاخره هم سیاست میخونم هم حقوق میخونم، این سه تا استراتژی رو که من عرض میکنم شما ببینید توی این 70-80 ساله غرب داره با همه دنیا، با همه دول داره بازی میکنه.
بله.
ببینید بانی و متفکر استراتژی چیزی به نام صدبندی که توسط آقای ترومن شکل گرفت، این صدبندی یعنی همین تحریم ها. این یک استراتژی است که اگر کشوری خواست در عرصه بین‌الملل اظهار وجود بکنه، این یه استراتژیه به عنوان صدبندی،
از ابزار صدبندی.
بله.
و تحریم استفاده.
این تنها راجبه اصلا کشورهای آسیایی و کشور مسلمان نیست. شما ببینید همین آقای ترامپ یکی از وعده‌هاش این بود که بیاد یک دیوار بین امریکا و مکزیک بکشه.
بله.
یعنی اجازه نده. یا آمد همین آقای ترامپ از همین استراتژی صدبندی بسیاری از در واقع مردمی که تابعیت کشور امریکا رو داشتن، این تابعیت ها رو یک طرفه لغو کرد و گفت من اجازه دیگه ورود به امریکا رو نمیدم. پس این یه استراتژیک.
بله.
راجع ما هم چه در دولت آقای خاتمی، چه در دولت آقای احمدی نژاد، چه در دولت آقای دکتر روحانی، خب این صدبندی، این یه استراتژیک اتفاق افتاد،
جریان داشت.
بله. و تا الان هم که تحریما ادامه پیدا کرد. استراتژی دوم بحث لبه جنگ هسته‌ای است که توسط آقای آیزنهاور شکل گرفت. یعنی اونجایی که صدبندی جواب نده، میرن روی لبه جنگ هسته‌ای، میگن آقا ایشون داره بمب هسته‌ای میسازه، آقا ایشون داره این کارا رو میکنه، آقا ما اصلا بهشون اعتماد نداریم. بعد هم دائم میبرن تو
شورای امنیت و بعد هم دائم فشار میارن
و قطعنامه های
و ریل در واقع این بحث های در واقع تحقیقات هسته‌ای که خدا آقای دکتر وکیلی هم فهمدن حق همه مردمه. خب این ریل رو در واقع سعی میکنن که نابود کنن و انحصاری در اختیار خودشون قرار بدن که من حالا ادامه میدم که این ریل رو چرا میخوان نابود کنن؟ چون ابزار نفوذ جهانی است، چون یکی از قدرت‌های هژمونی آمریکاست. اگر قرار شد که همه دسترسی پیدا بکنن به این صنعت، دیگه این ابزار در واقع قدرت جهانی و هژمونی آمریکا دیگه از بین خواهد رفت.
دقیقاً.
بنابراین خب آقای آیزنهاور اومد این استراتژی لبه جنگ هسته‌ای رو در واقع با عنوان یک استراتژی دکترین و سیاست اصلی در کالبد سیاست‌های آمریکا
مطرح کرد
که آقا اگر کسی جمعید بگه آقا اینا هستی، در شما دیدید که عراقی ها بعدها کارشناسان آژانس و حتی کارشناسان بین‌المللی آمدن گفتن ما حتی یک دونه فشنگ هسته‌ای تو عراق پیدا نکردیم،
اما به این بهانه،
اما با همین بهانه هم، یعنی با همین استراتژی آمده.
دقیقاً.
نکته سوم و استراتژی مهم اونجاست که بحث تنش زدایی رو هم جزو سیاست‌های آمریکا هست و از اون دکترین‌هایی است که توسط آقای نیکسون و جیمی کارتر ابداع شد و پیگیری شد، جایی که دول مختلف احساس قدرت می‌کنن و آمریکایی‌ها حالا از این سیاست تنش زدایی مثل جنگ سرد اتفاق می‌افته. یا در مقابل کره شمالی شما ببینید که چقدر در واقع امریکایی‌ها با احتیاطن، یا در مقابل حتی شوروی‌ها، یا در مقابل چینی‌ها. یکی از بحث‌هایی که الان در پاسخ به، یعنی در تکمیل فرمایشات آقای دکتر وکیلی من عرض می‌خوام بکنم، اگر ایرانی که آمده به تنهایی در مقابل 5 کشور در واقع قدرتمند و صنعتی دنیا نشسته، اونا یک طرف ما یک طرف، چرا اونها دائم اصرار بر برجام میکنن؟ یعنی تنش زدایی، اصلا برجام بحثش تنش زدایی بود، یعنی یک توافقی که آقا بیا با هم دست بدیم، تو دست از هسته‌ای بردار، ما هم حالا یه چیزایی به شما میدیم کمک میکنیم.
بله.
یعنی تنش زدایی بکنیم. من احساسم این است که کارشناسان محترم تیم هسته‌ای، چه در این دولت چه در دولت‌های قبلی، اینها این استراتژی‌ها رو خوب تحلیل نکردن و خوب در دستور کارشون قرار ندادن که اونجایی که امریکایی ها از استراتژی در واقع سدبندی یا لبه جنگ هست یا تنش زدایی میخواستن، ما بایستی که چه پلنی چه برنامه‌ای داشته باشیم. من فکر میکنم در دولت آقای دکتر حسن روحانی، تیمی که وارد مذاکره شد علارغمی که تحصیل کرده های غرب بودن آقایون، ولی اینها هیچ گونه مطالعاتی نداشتن، خوش باورانه رفتن جلو.
بله.
و خوش باورانه آمدن، تعهدات رو مردانه اجرا کردن، اما نامردانه جواب گرفتن.
خیلی متشکرم آقای دکتر وکیلی. نظر شما چی هستش با توجه به این عملی کردی که در کارنامه بیش از چند ساله گذشته برجام مستراق داریم؟ آیا تحلیل شما این گونه است که میتونیم خوشبین باشیم که این مذاکرات در روزهای بعد به نقطه مثبتی دست پیدا کنه؟
ببین آقای دکتر، من تعجب میکنم که دوستان گاهی ما اونچه که خصلت نظام استکبار هست و ویژگی به خصوص دولت آمریکاست، دولت تمامیت خواه آمریکاست، این را نادیده میگیرن و سعی میکنن که اینو پرک کنن بر سر به اصطلاح ناتوانی منابع انسانی داخلی. من دفاع نمیکنم از راهی که در برجام طی شده 100%، بلکه دفاع میکنم از استراتژی که در به اصطلاح موضع برجام جمهوری اسلامی اتخاذ کرد و اونچه که به دست آورد به نظر من در صحنه جهانی قابل انتظار نبود. یک کشور جهان سومی بنشینه یه طرف میز مذاکره در مقابل 5 کشور بدتر دنیا و در یک ورزشی برابر با همه این ترفندهایی که برشمردن که امریکایی ها و غربی ها در برخورد با حقوق ملت های دیگر از چه ترفندهای استفاده می کنن. اما یک کشور جهان سومی نشسته در یک طرف مذاکره با یک وزن کشی برابر رفته حقوق در دفاع از حق مسلم ملت خودش اون چی که به دست آورد به نظر من افتخارآمیز بود. برجام بر اساس عنوان سند راه، سند به اصطلاح مورد توافق دو طرف، دارای محتوای برابری بود، بلکه در موارد بسیاری به اذعان کارشناسان غربی سهم که ایران به دست آورد در این منازعه بین المللی بیش از سهمی بود که غربی ها برای خودشون قائل بودن، ولو بناحق، قطعا بناحق بود. غربی ها همینطوری که فرمودن اومدن حق مسلم ایران را تعلیق کردند، بعد خودشون را در جایگاه برتر می دیدن و حالا شما باید با تناب اونها بازی می کردی. اما به هر حال همین کارشناسان دستگاه خارجی جمهوری اسلامی که مورد نقد هم هستن، اما نه معناش این هست که اینا هیچ نه از غرب شناسی سر در می آوردن، نه نه آقای حداقل آقای ظریف به هر حال بارها مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت به عنوان یک چهره انقلابی که غرب را هم خوب می‌شناسه. و البته تذکرات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه مواظب ترفندهای دشمن باشید نافی حساسیت تیم مذاکره کننده نبوده. اونچه که بارها گفته شده، این سند منتشر شده که ما با برجام در اصطلاح فرایند تصویب، یعنی برجامی که در 30 تیر 94 تصویب شد، در اون زمان چیزایی که به دست آوردیم و میبایست به ایران داده بشه قابل توجه بود. ما تو اون زمان موضوع هسته ای ایران تبدیل شده بود به یک بهانه بین المللی برای ایران حراسی و اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی. شاهدش چیه؟ شاهدش هم قطعنامه های هفتگانه ای که توسط شورای امنیت و قطعنامه های مثلا 12 گانه که توسط شورای حکام علیه جمهوری اسلامی صادر شد. ذیل این قطعنامه ها مجموعه زنجیره از تحریم های فلج کننده برای اینکه کشور قفل بکنه، برای اینکه حقوق ملت ایران را سلب بکنه، برای اینکه جمهوری اسلامی را از پای در بیاره. اتفاق افتاد در برجام ما به لغو همه این اقدامات رسیدیم، یعنی طرف مقابل متعهد بود که قطعنامه ها را، چه قطعنامه های شورای امنیت، چه قطعنامه های شورای حکام، همه لغو. چهره ایران در صحنه بین الملل بازسازی شد. اون بهانه ایران حراسی از آمریکایی ها و غربی ها گرفته شد. در حوزه اقتصاد شاهد گشایش های گسترده ای بودیم، حتی به غیر از این که ما به اصطلاح منحنی معکوس کاهش صادرات نفت ایران که در یک جدولی میبایست به صفر میرسید بر اساس قطعنامه هایی که علیه ایران صادر شده بود، به غیر از این که ما در صادرات نفت رسیدیم به سهم مسبب در قالب اوپک، به غیر از این ما حتی تونستیم پولهای 400 میلیون دلار از پولهای بلوکه شده مون در آمریکا را آزاد بکنیم و به اصطلاح 1.2 میلیارد از اموالی که در سودان بود آزاد بکنیم و ده ها مسئله و جره اقتصادی ایران در روابط بانکی، در روابط حمل نقل ایران با دنیا، همه اینها را تونستیم برداریم. علاوه بر همه اینها به یک به اصطلاح تسلیم وادار کردیم که جهان تسلیم بشه در مقابل حق هسته ای ایران. تا قبل از برجام غرب به دنبال این بود که نشون بده با امنیتی سازی مسئله هسته ای ایران، ایران را به صورت کامل از این حق محروم بکنه. اما با برجام دنیا تسلیم شد که این حق، حق مسلم ایران هست و ایران از این توان برخوردار هست و باید این توان را حفظ بکنه. حالا اگرچه در اون سقفی که ما داشتیم انجام میدادیم در اون سقف نبود، اما به هر حال فعالیت هسته‌ای برای تأمین نیازهای داخلی این تایید شد توسط جامعه جهانی و این تایید شد توسط سازمان ملل و این تایید شد توسط به اصطلاح 5+1 و این دستاورد کمی نبود. تا چه؟ تا موقعی که متاسفانه یک دولت هار نظم گریز نظم ستیز جهانی به نام دولت ترامپ از سر کار اومد و در سال 97 شوربختانه این دولت شورشگر باعث شد که دوباره از برجام خارج بشن. اگه برجام مورد طمع اونها بود، اگه برجام مورد رضایت اونها بود که اینا نمی اومدن یک طرف نقضش کنن و یک طرف از برجام خارج بشن و دوباره یک چرخه تحریم های خلاج کننده را در مرداد ماه سال 97 علیه ایران وضع بکنن و وضعیت ما را به اینجایی که الان رسیدیم رسوندن. ما در بعد از برجام، شماها یادتونه در سال 90-91 وضع اقتصاد ایران به چه به هم ریختگی رسیده بود، نرخ تورم به چه شکلی به صورت پیشبینی نشده به صورت لحظه‌ای بالا می رفت و اعصاب و روان ملت در چه وضعیتی قرار داشت. ولی ما بعد از برجام رسیدیم به نرخ رشد بر اساس آمارهای جهانی به نرخ رشد 12.5%، یه چیزی که اصلا دنیا شوکه شده بود با این نرخ رشد اقتصادی که بعد از اجرای برجام داشت اتفاق می افتاد. اینا در سال 95، در سال 96 این نرخ رشد ادامه داشت تا ناگهان متاسفانه دوباره این فنر کشیده شد و ما برگشتیم نقطه سر خط. بنابراین کاری که در و البته قابل پیشبینی بود و البته نشون داده شد که تذکرات مقام اعظم رهبری کاملا تذکرات به جایی بود و دقیق بود و نشون داد که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن. حتی اگر تعهداتی که در متن برجام اومده تعهدات یکسانی بود، حتی اگر ضمانت اجرا هم می‌داشت که نداشت، که یکی از اشکالات برجام این بود که ضمانت اجرا نداشت، ولی شما تصور کنید که اگر ضمانت اجرا هم داشت، یعنی طرفی که نقض می‌کنه برجام را میباید توسط جامعه جهانی مثلا این تحریم بشه و منزوی بشه. خب آمریکایی ها خارج شدن، همونطوری که از ده ها آمریکای بعد از ترامپ از ده ها معاهده بین المللی که ضمانت اجرا داشت و امضای جامعه جهانی در اون معاهدات بود خارج شد بدون اینکه دنیا بتونه با او مقابله بکنه. برجام را هم او خارج شد، دنیا نتونست کاری انجام بده. غربی ها در قالب مثلا 4+1 اومدن، دو کشور غربی با چین و روسیه اومدن که شاید بتونن در خلأ نبود آمریکایی ها جبران تعهدات بکنن. بعد دیدیم در مقام عمل نشد. این نشون میده که ماهیت برجام حتی با تعهدات نمیتونه در مقابل این خصلت خیرسری و سرکشی و نظم ستیزی آمریکایی ها مقاومت بکنه. الان هم استراتژی تداوم برجام برای ستاندن حق ایران و رفع تحریم ها، این استراتژی باز استراتژی نظام هست، استراتژی به اصطلاح دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نیست. این استراتژی نظامه که باید برجام ادامه پیدا بکنه و این تحریم های مجددی که بر ایران، تحریم های یک سویه‌ای که علیه ایران وضع شده، این تحریم ها باید برداشته بشه و کیم در قالب چنین استراتژی رفته داره مذاکره میکنه. بر اساس قرائن شواهد هم نشون میده که به حال به توافقات مهمی رسیدن که حالا انشالله با انتشار جزئیات معلوم بشه که این بار با تجربه‌ای که ما از برجام به دست آوردیم در این توافق مجدد کاستی‌های برجام انشالله چه در ویرایش نهایی و چه در بندهایی که در محتوا میاد انشالله برداشته بشه.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران را نداشته باشه.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های
بیرونی. رسوندن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته بتونه مسیر
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. راجع به
سرنوشت
مردم دارم تصمیم
میگیرم. وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن. روز روشن.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه روز روشن را از شبکه رادیوی فرهنگ میشنوید. مهمانان من در این برنامه جناب آقای دکتر اصغر ایمانی، دکترای علوم سیاسی و حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه عدالت و همینطور